زندگی آقای یزدی، مرحوم محمد یزدی، ساده زیستی ایشون و پایبندی بود که ایشون به ساده زیستی داشتن. تا همین اواخر رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری بودن، رئیس شورای عالی حوزه علمی قم بودن، خطیب نماز جمعه تهران بودن و آخرین سمتی هم که داشتن باز همین عضویت در شورای نگهبان بود که ایشون پس از 25 سال عضویت در شورای نگهبان همین یکی دو ماه پیش به دلیل کهولت سن و بیماری یه نامه تقدیم کردن خدمت مقام معظم رهبری و عذرخواهی کردم که دیگه نمیتونستن به خاطر بیماری و کهولت سن در این مسند خدمت کنم و استعفا دادن. روحشون شاد باشه. رهبر انقلاب هم امروز یک پیام بلند بالا در گرامی داشته یاد آقای یزدی صادر کردن که فکر کنم کلید واژه این پیام کلمه و عبارت مجاهد نستوه بود که به واقع آقای یزدی، مرحوم آیت الله محمد یزدی، یک مجاهد نستوه بودن که این زایعه رو جا داره به رهبر معظم انقلاب و خانواده ایشون و همه دوستداران ایشون تسلیت بگم. امیدوارم که روحشون شاد باشه، روح همه درگذشتگان انشالله شاد باشه، مخصوصا کرونایی های عزیز که در این یک سال خیلی ها رو داغدار کردن. امیدوارم که برنامه امشب رو شنیده باشید خوب و به دلتون نشسته باشه. تا هفته آینده همتون رو به خدا میسپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
طلایی جایزه رب قوطی طلا، جایزه دوق بطری طلا،
قوطی طلا بطری طلا، تبرک
بخر جایزه ببر. کد روی محصولات را به 3075-75 ارسال نمایید. شروع قرعه کشی 15/9/99. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر برای دو نفر.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، 11 کوید، 12 کوید، 13 کوید، 14 کوید، 19 کوید، 20 کوید، 20 کوید. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه.
شما میدونین رابطه بوس با آمبولانس چیه؟ خدا شاهد بعضی ها معتقدن که کرونا ساختگیه، هنوز تو موج سوم ها. میگن ما که نگرفت، میگن اصلا ما شکستش دادیم. موقع خداحافظی دست میدن و روبوسی میکنن که اگه روبوسی نکنن طرف دلخور میشه. اونایی که دست میدین و میبوسین آمبولانس میادا. البته اگه آمبولانس بیاد یه دور خالی میده و پیادتون میکنه، چون بیمارستانا اصلا جا ندارن، مخصوصا شمایی که رعایت نمیکنی. فرض کنیم بیمارستانم جا پیدا کنی، از پس هزینه هاش بر میای. فرض کنیم پولدارم باشی، از پس درداش بر میای.
بماند هنوز تو فکرتم، نیفتاد عشق تا از سرم، تو رفتی و خنده با تو رفت، بماند خودم مقصرم، بماند هنوز تو فکرتم، دلتنگ صدای خندتم، بماند چی میکشم شبا، خودم با خودم تو خلوتم.
اون ماسک تو بزن بیزم.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره‌ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند.
اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند، و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند، ثابت کردند توانایی جنسیت ندارد. آنها راه نو را ساختند و سرنوشت خودشان و جهان را تغییر دادند. آنها قالب‌های رایج و کلیشه‌ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه‌ها نباش. مهربان. مهربان.
به نام خدای مهرآفرین، زرینه کشاورز هستم، تهیه کننده و مجری مهربانوی رادیو تهران. این هفته هم به برنامه مهربانو خوش آمدید. ممنونم که با ما همراه هستید. در این برنامه از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشون ردپاهای پنهانی هست، ردپای خانواده، ردپای معلم‌ها و استادان، ردپای دوستان و همکاران و زنان و مردان بسیاری دیگر. کسانی که تصمیم‌های نو و آرزوهای بزرگ براشون کوشش و توانستن رو باور کردن. تو هم باور کن. اما مهربانوی این هفته ما نقاش معاصر ایرانی هستند که سبک نقاشی‌های ایشان ترکیبی از نقاشی‌های مدرن و مینیاتور ایرانی است. مضمون کارهای این نقاش برگرفته از مسائل اجتماعی زنان، اشعار و ادبیات فارسی و تاریخ هنر ایران و جهان است. آثاری از ایشان در مجموعه موزه متروپولیتن نیویورک هست و همچنین موزه هنر مدرن لس آنجلس و موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری میشه. ایشان کسی نیست جز مهربانو استاد فرح اصولی. سلام بانو، وقتتون بخیر، ایام به کامتون باشه.
سلام، روز شما هم بخیر.
ممنونم از شما. استاد فرح اصولی عزیز، میشه از خودتون صحبت کنید و متولد چه سالی هستید؟
در زنجان 1332 متولد شدم.
از تحصیلاتتون بگید.
هنرستان هنرهای زیبا رشته نقاشی رو تموم کردم، بعد دانشگاه تهران دانشگاه هنرهای زیبا رشته گرافیک رو تموم کردم.
نمایشگاهی که در اونها حضور داشتید چه نمایشگاه‌هایی بودن؟
تقریبا در همین قاره ها نمایشگاه گذاشتم.
بله.
و بیش از مثلا 140 نمایشگاه گروهی داشتم، بیش از شاید 8 نمایشگاه انفرادی داشتم که مجموعه حافظم رو در نمایشگاه لودویگ موزئوم کوبلنز در کشور آلمان، اینجا در موزه امام علی نمایش دادم. آخرینش پارسال بود، یه رونمایی برای کتاب جاری در زمان داشتم و بعد از اون دوباره یه نمایشگاه دیگه برای کتاب مه و خورشید که کارهام به صورت چاپ سیکت سکرین چاپ شده بود که در تعداد محدودی نسخه ارائه میشه.
نقاشی های شما ترکیبی از نقاشی مدرن و مینیاتور ایرانی هستش. در مورد سبک کارتون بیشتر برای ما توضیح میدین؟ چرا این سبک رو انتخاب کردید؟
من قبل از انقلاب در هنرستان که رشته اصلیمون نقاشی بود که به شکل غربی یاد میگرفتیم و در کنارش رشته‌های دیگر هم یاد میگرفتیم، از جمله مینیاتور بود که آقای محمود فرشیان استاد من بودن در هنرستان 3 سال. بعد از اینکه وارد دانشکده شدم گرافیک خوندم، بعد کارهای مختلف کردم، از جمله عکاسی زیاد کردم و انیمیشن کار کردم، حتی در تئاتر خیلی فعال بودم، عکاسی کردم، طراحی صحنه کردم، بازی کردم و بعداً کار گرافیک خیلی انجام دادم برای فیلم و برای تئاتر. اینا همه به من کمک کرد در تکنیک، در دیدگاه و در این که راه شخصیمو پیدا کنم. به هر حال وقتی کسی از دانشکده مدرسه فارغ التحصیل میشه در رشته هنر،
بله،
آرزوش اینه که برای خودش راه شخصی داشته باشه و الا که خب کارهایی که قبلا آرتیست‌های دیگه کردن شما میخواین انجام بدین لطفی نداره براتون. این کارا به عنوان تمرین در دوره دانشجویی جذابه، ولی بعد دیگه همه مسئله اینه که شما چجوری راه شخصیتون رو پیدا میکنید. در این ماجرا برای من 2 تا مسئله بود: هویت خودم به عنوان یه ایرانی، یکی هویت خودم به عنوان یه زن. دنبال یه سبک و راه حلی میگشتم که بتونم اینا رو بیان کنم، چون من به ادبیات و شعرم بسیار علاقه‌مندم.
بله، پس به همین دلیله که مضمون کارهای شما برگرفته از زنان و اشعار و ادبیات فارسی هستش، درسته؟
دقیقاً.
و چه مسائلی از زنان رو توی نقاشی هاتون مطرح میکنید؟
خب ببینید، چیزایی که خیلی میتونه روی زنان تاثیر بذاره، حالا بخش مثبتش مادر بودن، عاشق بودن، حامی بودن و اون ظرافت های زنونه است، و بخش منفیش شکننده بودن و آسیب پذیر بودن. این دوتا نکته هایی هستند که برای من اهمیت دارن. و بعد میدونیم تاریخ هنر اصلا حضور زنها نه فقط در ایران، در همه دنیا، در حد صده گذشته زنها در تاریخ هنر غایبند. بنابراین وقتی شما به عنوان یه زن دارین حرف میزنین، از یه زاویه دیگه درونتر این حرفی که شما میزنین. من همیشه برام این اهمیت داشت که از منظر یک زن به یک زن نگاه کنم. من که خودم مادری رو تجربه کردم، وقتی یه تابلو میکشم راجع به حس مادری متفاوته. بنابراین اینا مسائلی بود که برای من اهمیت داشت، هم قدرت و اقتدار زن، هم شکننده بودنش که میتونه در جنگ ها، در اتفاقات طبیعی مورد اذیت قرار بگیره.
هوای خودت را داشته باش، مبادا خودت را فراموش کنی، مبادا خودت را از یاد ببری. جریان نفس‌های آرامت غنیمتی است برای این روزگار. تو نباشی چه کسی باشد؟ زن، زن تو زندگی هستی.
استاد فرح اصولی، اشاره کردید به نقش زنها در آثارتون. شما چند تا فرزند دارید؟
من یک دختر یک پسر دارم که دخترم هنر خونده، خیلی هم حساس و سختگیر کار میکنه، هم طراحی و چاپ دستی کار میکنه و هم ویدیو آرت. پسرم هم دکترای زیست‌شناسی داره کار میکنه.
بسیار عالی. همسرتون در قید حیات هستن؟
همسر من آقای خسروی سینایی، فیلمساز برجسته ایران، 4 ماه پیش از دنیا در اثر کرونا رفت.
خدا رحمتشون کنه.
تشکر میکنم.
چند سالتون بود ازدواج کردید استاد؟
از 24-5 سالگی، از همون موقع هم کار کردم.
چقدر همسرتون حامی شما بود توی کارتون، تخصصتون؟
ببینید، چون اون یک فیلمساز جدی بود، یک فیلمساز دغدغه مند بود، به هر حال خودش سخت درگیر کار خودش بود. همونقدر که اون میتونست از من حمایت کنه، من میبایست از اون حمایت میکردم. سفارش یا بودجه یا اینا رو احتیاج نداشتم، بنابراین موقعیتم آرومتر بود و فشار کمتری روم بود. کلنم آدم متحملیم، ولی همسرم بابت حرفه سینما که حرفه سختیه، معمولا توی تلاطم بیشتری بود و بیشتر من از اون حمایت میکردم.
خانم مسئولی، آقای سینایی اولین کارگردانی هستن که پس از انقلاب جایزه بهترین کارگردانی در جشنواره فجر گرفتن برای هیولای درون. قبل از ایشون اصلا جشنواره‌ای نبوده و کسی هم جایزه نگرفته. از فاصله هیولای درون تا یاردرخانه چندین سال طول میکشه، از یک فیلمی که
بله
بسیار روش هزینه شده تا یک فیلم ارزانی به اسم یاردرخانه. چرا کارگردانی که برهان یک فیلم سازی که با شلامی بختیار، با آقای داوود رشیدی، زنده یاد داوود رشیدی کار کرده، حالا میاد در یار در خانه با چهره های تازه کار میکنه، آقای رضا صابری عزیز ما و دیگر دوستان؟
بله.
چرا علتش نتونستن بعد از اون کار کنن؟
ببینید، نمیتونم بگم توی هیولای درون واقعا خیلی هزینه شد. ما اون رو تو دماوند تو خونه خودمون ساختیم، با ماشین خودمون رفتیم. من اونجا هم دستیارش بودم، هم مشی صحنه‌اش بودم، هم عکاس پشت صحنه‌اش بودم، هم گرافیستش بودم. ماها که دستمزد نمیگرفتیم. بعد و خیلی های دیگه شبیه به من، و تمام مدتی که ما تو اون ده کار کردیم، واقعا واقعا یه شرایط سختی رو تحمل کردیم توی اون زمستون، مثلا 40 روز 2 ماه.
شما که تو فیلم های آقای سینایی، تو داستانیاش کدوم فیلم بیشتر دوست دارید خانم مسئولی؟
من در کوچه‌های عشقش رو خیلی دوست دارم، خیلی زیاد دوست دارم، و عروس آتشش هم دوست دارم، زنده بادش هم دوست دارم.
به دلیل بیماری کرونا و رعایت فاصله اجتماعی، ما مجبوریم که گفتگوهای برنامه مهربانوی رادیو تهران رو به صورت تلفنی ضبط کنیم و این سعادت رو نداریم که به صورت حضوری در خدمت مهربانوان موفق باشیم. در تاریخ نقاشی ما، شما خودتون جایی هم اشاره کردید که یه پیوند عمیق و غنی با شعر داشته و حتی توی دوره‌هایی به واسطه همین پیوند تونسته به حیات خودش ادامه بده. بیشترین استفاده از شعر و توجه اون توی نگارگری بوده. چه دوره‌ای بیشتر بوده و شما چقدر این رو توی آثارتون سعی کردید به کار ببرید؟
دوره صفویه و دوره تیموریه. این دو تا دوره برای من از نظر تصویری، تجسمی، معنایی خیلی ارزشمند بود. بنابراین اونا الگوهای من بودن، به اونا خیلی توجه داشتم. خب تو دوره صفویه بهترینشون، مهمترینشون، بزرگترینشون رضا عباسی از دیدگاه من. نگارگری اول تو کتابا بوده دیگه، شیوه کارش، همه اینا تحت تاثیر این که از در کتاب می اومده و با شعر سر و کار داشته شکل گرفته. موادی که برای کارم استفاده میکنم یا شیوهی که برای کارم استفاده میکنم متفاوته. من از روش غربی هم خیلی از کارم استفاده میکنم چون اونجوری خوندم، ولی خب معنایی اون فضا برای من خیلی جذابه. یکی از بزرگترین جذابیتاش هم اینه که تو مینیاتور قدیم ما پرسپکتیو در واقع واقع‌گرا مثل هنر غرب نداریم، بلکه پرسپکتیو به ما اجازه، یعنی اون پرسپکتیو رو رعایت نمی کنیم. برای همین اون به ما قدرت تخیل میده که بتونیم حتی دو تا فصل رو توی صفحه نشون بدیم، دو تا زمان رو توی صفحه نشون بدیم. این از این نظر برای من ارزشمند بود که مثل خود شعر که شما یه بال پرواز دارید که هر چقدر میخواییم پرواز
کنید. اگه هنرمندی بخواد راستگو باشه، هنرش یه امر معنوی میشه. توی آثار شما هم وقتی نگاه میکنیم اون آثار معنویت رو میبینیم، انگار آدم به سفری میره که معنویت در اون نقش اصلی رو بازی میکنه و برای همینه که آثار شما یک آثار با ارزش هستن و موندگار هستن. موقع طرحتون رو دارید میزنید و روی اون تابلو کار میکنید، چقدر این معنویت درونتون میاد خودش رو توی کار نشون میده که آثارتون اینقدر احساس آرامش میده به مخاطبینتون؟
وقتی کار میکنم چنان غرق اون کار میشم، یعنی یه سفر برای من شروع میشه در هر اثری که شروع میکنم. اون سفر تا به پایان نرسه من در همون عالمم و در همون فضام. وقتی که من و کارم با همین دیگه، من فکر میکنم مخصوصا بعد از سالهای دراز که یه هنرمندی کار میکنه و به تکنیک مسلط میشه، به حرفی که میخواد بزنه مسلط میشه، تختی وجود داره تا شما تکنیک و حرفی که میخواین بزنی یکی بشین، یعنی غیر قابل تفکیک باشین. از اون لحظه به بعد اون لذت و اون سفر شروع میشه. بنابراین من فکر میکنم که اصلا هنرمند راهی جز راست گفتن نداره. اگر میخواد درونش رو بیان کنه، بخواد دروغم بگه، اون راستش میاد بیرون. و اون کسایی که در اصل تو کارشون راستگو نیستن، کارشون ماندگاری نداره. یک تجارتیه که بعد از یه مدتی هم از بین میره. در اصل اون کارایی که در تاریخ مونده همش از درون بوده دیگه. ببینید این معنیش این نیست که اون آدمی که داره هنر اثر هنری خلق میکنه خیلی انسان خوبی، خیلی انسان شریفی، اینجوری نیست. ممکنه یه بودای خیلی بدم خودش داشته باشه، ولی اگر با اثرش راستگو باشه، اون اثر کار خودش رو میکنه و تاثیر خودش رو میکنه.
سندور و شور و عشق و آرامش خانه هایو، تو خالق تمام عاشقانه هایو، ترابط ترانه هایو، تو مرهم غنی، شریک خستگی شانه هایو، تو هم سفر، تو هم قدم به سوی بیکرانه هایو، تو وارث زنان نامی زمانه هایو، نجابت زمان را تویی که جار میزنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو مریمی، تو شبنمی، تو سارهی، ستارهی، آسیه، تو آسمان، تو هاجری، دوباره ای نشانی از شکوه زن قابل سران این هزاره ای، نجابت زمان را تویی که جار میزنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو یک زنی.
استاد فرای اصولی، همونطوری که شما هم اطلاع دارید، خب در قرآن قصه های آموزنده زیادی وجود داره که میشه بر اساس اونها به تصویرگری پرداخت و به این وسیله نسل آینده رو با مفاهیم عمیق این کتاب آسمانی پیوند داد. شما چقدر الگو گرفتید از داستان ها و قصه های آموزنده که در قرآن هستن در آثارتون؟
ببینید مثلا آدم های قبل از آدم و حوا رو کار کردم یا مثلا یوسف و زلیخا رو کار کردم، اخراج آدم و حوا رو از بهشت کار کردم یا در بهشت کار کردم. به هر حال هنرمنده خیلی بزرگ دنیا هم کار کردن، انتهای بنیادیه و خیلی اهمیت داره توی اساسا تاریخ تصویری بشر. نقاشی با این فرق داره، نقاشی خود هنرمند به هر حال توش مداخله خیلی زیادی داره.
گفتگو میکنم با استاد فرح اصولی، یکی از مهمترین نقاشان ایرانی، از بانوان موفق در این عرصه. استاد، مینیاتورهایی که شما سالها پیش برای مستند تاریخ یک شهر از حمله مغولها به نیشابور، آتش سوزی ها، زلزله و خلاصه اون وقایع تاریخی و طبیعی این شهر کشیدید، اون باعث شده که شما هنرتون از هنر مینیاتور بیاد به هنر معاصر. این عقیده درسته؟ خودتون تایید کنید در مورد آثارتون؟
من کلن قصد نداشتم که نه در مینیاتور عام پسند حرکت کنم، پیشرفت داشته باشم، یا نمیخواستم فقط کپی مینیاتور رو قدیم بکنم. این منظور رو داشتم که بتونم با مینیاتور یه حرفی بزنم که به هویتم، به مملکتم، به خودم، به سرزمینم، به حافظه تاریخی ما در این مملکت ربط داشته باشه. اون هم یه قدم بود، برای اینکه اونجا قرار شد که همون برای فیلم آقای خسرو سینایی که کار میکردم، قرار شد که در واقع اون حمله ها رو به صورت بازیگرا بگیره که اونا حمله کنن، زنده دیده بشه و اون اتفاقی که برای اون افراد در اون شهر میفته من به صورت نقاشی بکشم که انگار یه کتاب داره ورق میخوره. خب باید اولا یه جوری میکشیدم که جزئیات کمتری داشت، برای اینکه توی فیلم انقدر نمیمونه یه تصویر که شما بتونید همه چیز ازش برداشت کنید. یه خورده ساده تر کار کردم، همونجا به رضا عباسی ارجاع دادم، برای اینکه رضا عباسی بیشتر از همه ساده کار میکرد نسبت به مینیاتوریست‌های دیگه دوره خودش. علتش هم بود که اصلا نقاش دیواری کار کرد.
بله.
رضا عباسی اون الهام گرفتم و رضا عباسی خودش در اون دوره، در دوره صفویه، خیلی از اتفاقات روزمره رو کار کرد. اونم برای من جالب بود که ببینم پس میشه حتی خارج شد، به طرف روزمرگی رفت، به طرف اتفاقای عادی رفت که هوای شعر که ما در برش حرف میزنیم و برای من اهمیت داشت و خیلی الهام گرفتم، ولی اینم برای من اهمیت داشت. نقاش ژاپنی اوتامارو در واقع تک فیگورهایی داره و به زنان پرداخته، به بچه ها پرداخته و لحظات ساده ای از زندگی رو کار کرده، هم یه الهام بود برای من، برای اینکه ببینم که میشه مینیاتور رو به این طرف ها هم برد. البته شاید مثلا 10 سال طول کشید، من تمام اون 10 سال 3 تا 4 تا نمایشگاه انفرادی گذاشتم، بعد نمایشگاه های گروهی زیادی گذاشتم، کارام تو خیلی از جاها تو نمایشگاه شرکت کرد، ولی خودم همش دنبال یه تکنیکی بودم منسجم که تو تکنیکم هم یه نوآوری داشته باشم، از اون بعد تو حرفم و تکنیکم با هم به یه تلفیق قطعی و ایدئال برسه. شاید میتونم بهتون بگم بعد از 10 سال از کار، الان بیشتر از 40 و چند ساله که کار حرفه‌ای میکنم و 10 سال قبل از اونم که مثلا هنرستان رفتم و کار کردم و اینا، از 15 سالگی رفتم هنرستان، 52 سال من اصلا جز اینجا راه دیگه نمیشناسم، ولی از یه جایی به بعد دیگه فکر کردم رسیدم این تو دستم این تکنیک و حالا تمام حرفایی که میل دارم بزنم آسان‌تر و بهتر.
بله. اصلا پژوهش استاد یکی از مهمترین رؤوس زندگی شما هست در کار نقاشیتون خصوصا. در طول روز چقدر مطالعه میکنید در زمینه کار و تخصص خودتون؟
در مورد تخصص خودم که خب اون موقع که هنرستان دانشکده میرفتم، یعنی در مورد هنر تجسمی خیلی میخوندم، بعدم که سفر زیاد میکردم به جای مختلف دنیا، یه وقت بسیار زیادی رو همیشه تو موزه ها میذاشتم و همیشه فکر میکنم که وقتی ما یه راهی میریم، اگر شیوه من نگارگریه، معنیش این نیست که، یعنی شیوه من ارجاع به نگارگریه، من نگارگر نمیتونم بگم هستم. به هر حال خیلی مهمه که شما در اتفاقات زیادی قرار بگیرید، یعنی بشنوید، ببینید، بخونید، گوش کنید. من خیلی زیاد فیلم می‌دیدم، خیلی زیاد تئاتر می‌دیدم، خیلی زیاد کتاب می‌خوندم، موسیقی خوب گوش میکردم بعد از انقلاب، یعنی مثلا از 25-6 سالگی به بعد یه سری چیزا رو هم به مطالعات خودم اضافه کردم، از جمله